السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما الحجة روحي وارواح العالمين، لتراب مقدمه الفدا. تبریک عرض میکنم حلول ماه مبارک رمضان رو، و در همین ساعات ابتدایی این ماه خداوند رو قسم میدم به عزت و جلال و عظمتش که به همه ما توفیق استفاده حد اکثری از برکات این ماه رو عنایت بفرماید انشاءالله. بحثی که انشاءالله اگر زنده بودیم و توفیق بود طی این شبهای ماه مبارک خدمت عزیزان و سروران خودم عرضه خواهم داشت، موضوع غروره. وقتی که وارد بحث بشیم احتمالاً پیچیدگی ها و نگرانی های انسان از موضوع بیشتر آشکار خواهد شد، چون گاهی اوقات یه عباراتی یا یه مسائلی به واسطه اینکه در یه زمانهایی که شاید وقتش نیست تکرار میشن، اون ابهت و اهمیتشون از دست میدن. مثلا میگن غرور، میگیم که آره مثلا فلانی آدم مغروریه، یا حالا ما که مغرور نیستیم، یا مگه چیه غرور؟ اما وقتی انسان وارد میشه و ادبیات دین رو در اون حوزه میبینه، احساس کنه خیلی قضیه جدیه، یعنی خیلی جدیتر از اون چیزی که انسان فکر میکنه، و گاهی اوقات به حدی میرسه که حالا انشالله خواهیم رسید که یکی از بزرگواران اومدن برای نماز قبل از درس با شاگرداشون نماز بخوندن. دو روز سه روز هی تو نماز حواسشون پرت بود، اشتباه میکردن نماز. شاگردا گفتن که استاد اتفاقی افتاده، مثلا چیزی شده. حالا مفصل انشالله این شفا اگر زنده بودیم عرض میکنن. اون بزرگوار گفتن که دیگه حالا یه کسی که از شاگردان خواستر بود یه روز اومد، او خیلی اصرار کرد که استاد بگه چی شده. اومده خدا گفت چند روز پیش یه روایتی رو دیدم که پیامبر عزیزمون و امیرالمؤمنین سلام الله علیه میگن علی جان، اون مقداری که تو به راه‌های هدایت آشنایی، به همون تعداد شیطان به راه‌های اضلال و گمراهی آشناست. و سه روز حالم بده. یعنی تنوع راه‌های هدایت توسط امیرالمؤمنین، یعنی اونی که می‌فرماید من به راه‌های آسمان از زمین اشرافم بیشتره، او چه میگه راه‌های هدایت که تو بلدی با راه‌های گمراهی که شیطان بلده، اینا با هم یکیه. هیچ تکلیف معلوم. و عرض کردم سر کلاس‌ها و دوستان حمله بر مزاح کردن. گفتم این ایام هر چه در مورد غرور خوندم احساس کردم مطالعه موردیه. یعنی شرح حال حقیر رو حالا آقا مشتاقی کتاب نوشتن. مثلا امام رحمت الله علیه جای اشاره کردن. مرحوم فیض کاشانی در المحجة البیضاء، هر کی یه جایی گفته من هر چی نگاه می‌کنم می‌دونم دقیقاً همون چیزی که میگن منم. خیلی عجیب و غریبه. ولذا انشالله آنچه این گوینده گرفتار نقل می‌کنه و شرح حاله، به همون انشالله ظرافت برای شما عزیزان و سروران که مبرای از این بحث هستید انشالله مفید باشه و یه هشدار و هوشیاری باشه، چون فذکر ان الذکرا تنفع المؤمنین، حتما تذکر مفیده. همه ما هم نیاز داریم و انشالله که این مباحثی که از فرمایشات بزرگانی مثل حضرت امام و حاج آقا مجتبی و مرحوم فیض کاشانی و پدر ما آیت الله مهدوی رحمت الله علیه اجمعین و کتاب فخیم معراج و سعادت انشالله مفید باشه. و همیشه به اول از خداوند متعال میخوام که هر آنچه در این شبها میگیم و هر آنچه که میشنویم، این قدمهایی که برداشته میشه برای اومدن، عزیزانی که زحمت میکشن، خداوند انشاءالله همه رو برای خودش و در راه خودش مقدر و مقرر بفرماید انشاءالله. قبل از ورود به بحث احساس کردم که حیفه که از مرحوم نراقی هیچی نگم. ما سالهاست که سر سفره معراج هستیم ولی کمتر از اون بزرگوار بحث میکنیم. خاطرم از پارسال هم ما شب چندم برنامه وقت سحر بود که آقای عسکری فرمودن که خالد خود مرحوم نراقی مثلا کدوم دوره بودن و اینها. من هم چیز اجمالی گفتم ولی احساس کردم خلاف شاید ادب باشه که ما سر این سفره باشیم در مورد خود ایشون چی نگم. مثلا همین ابتدا یه توضیح در مورد این کتاب معراج و سعاده و مرحوم نراقی عرض بکنم. ما دو تا نراقی داریم، یه نراقی پدر یه نراقی پسر. پدر مرحوم ملا مهدی نراقی، پسر مرحوم ملا احمد نراقی. در مورد پدر که متوفای 1209 هستن، 1209 قمری، سه جلد کتاب نوشتن تحت عنوان جامع و سعادات، به زبان عربی دوره سه جلدی در مورد اخلاق نوشتن. مرحوم نراقی کتاب پدر رو میگه من تلخیص کردم و بعد این ترجمه میشه، اما واقعیت اینه که همین عبارت هم از سر تواضعه، چون واقعا تلخیص نیست، یه تبویب و بابندی خوبی داره، روایات و حکایاتی رو اضافه کرده و قلم رو فوق‌العاده ساده کرده مرحوم ملا احمد که معراج السعاده رو نوشته. اما اینکه این سفره‌ای که ما سرش نشستیم از اون پدر و از این پسر به نظر میرسه یه تبیین و توضیح بخواد. پدر کتاب جامع السعادات رو نوشت در سه جلد، خب کتاب اخلاقی مفصل و پروپیمون. کتاب چرخید و رفت نجف، رسید دست علامه عام و مرجع تام شیعه جناب بحرالعلوم اعلی الله مقامه شریف. علامه بحرالعلوم کتاب رو که خون خیلی پسندید، خیلی خوشش اومد و خیلی شائق بود که مرحوم نراقی رو ببینه. مؤلف این کتاب کیه واقعا اینقدر؟ چون اونی که این کار است و میفهمه از رو ادبیات میفهمه که این فرد چی کار است. مدتی گذشت و مرحوم نراقی پدر ملا مهدی ایشون راه افتاد به سمت نجف که بره زیارت اعتباد نجف و کربلا و سامر و کاظمین و اینها. رسیدن نجف، رسم علما اینه وقتی عالمی وارد شهر میشه به عنوان میهمان، علمای اون شهر میرن دیدن عالم که وارد شده و بعد اون عالم دونه دونه میره و دید اونها رو پس میده، اون بازدید رو انجام میده. مرحوم نراقی وارد شد، تمام مراجع علما صاحبان درس خارج نجف همه اومدن دیدن مرحوم نراقی، همه اومدن دو خیلی ابراز لطف کردن. علامه بحرالعلوم نیامد و علامه بحرالعلوم هم چون مرجع عام شیعه است خیلی به چشم اومد که آقا مثلا آخرشون به این شهر وارد شدن دیگه، حالا شرط اخلاق و ادب اینه که شما بیاین دیگه، ایشون نیامد. بعد چند روز مرحوم نراقی فرمودن که ما بریم خدمت علامه بحرالعلوم. این اطرافیان که خب همیشه مشکل همین اطرافیان هستن گفتن که نه آقا، این که رسمش نیست، رسم اینه که وارد میشی اون علمای اون شهر باید بینه که شما بریم. چون فرمود یه حرفا چیه، برنش بریم. رفت، فرض بفرمایید مثلا از اون در انتها وارد شدن، بلا تشبیه مثلا اینجا علامه بحرالعلوم، بلا تشبیه اینجا نشستن، ایشون داشت درس میداد. از اون در که وارد شد جناب نراقی پدر مثلا گفت سلام علیکم، ایشون درس میداد مثلا گفت بله در فلان جای شهادات، شهادت بر شهادت در حق الله مثلا مقبول نیست، در حق الله علیکم السلام و رحمت الله. عرض میکردم که دارم ایشون مثلا اونجا نشست، شاگردان همراه 5 دقیقه 10 دقیقه یه رو، خب مثلا ایشون بگه خب حالا برای امروز بسه، مثلا دیگه درس نمیدم، که خب یک استقبالی هیچ، هم ادامه داد 1 ساعت. اینا دیگه بلند شدن، مرحوم نراقی بلند شد، شاگردان بلند شد رفتن. حالا شاگردان همه شاکی کنن چه برخوردی بود. چند روز گذشت، اجزای رو آدم میگه نمیدونم خجالت میکشه، من خجالت میکشم میگم، من رو مرقی فهمدن دوباره بریم دیدن علامه بحرالعلوم. اطرافیان گفتن دفعه اول کم بود، یعنی اون بی‌احترامی کافی نبود، بریم یه بار دیگه. شو فهمیدن چه حرفیه دیدن علامه، بریم. دوباره اومدن، دوباره اینا اومدن. حالا آدم به ذهنش میاد خب سوال میگه چه ساعتی مثلا فراغت دارن، درس دارن، اون موقع بریم. دوباره باید شدن ایشون داشت درس میداد، همینجور رو منبر بود و فرض بفرمایید بحثی در ارتباط با حالا هرچی داشت درس میداد. بله مثلا در احکام محارب برخیا نظر متفاوت دارن، مثل مرحوم شهید میگه کسی در کوچه اگر سر صدا بکنه مردم بترسن هم اون محاربه. آقا ایشون وارد شد، سلام علیکم السلام و رحمت الله، عرض میکردم هیچ توجه نکرد. دوباره اینو باز یکم نشستن، حالا 5 دقیقه 10 دقیقه تموم میکنه دیگه، یا مثلا اول فصل برسه بگه اینجا، همینجور ادامه داد. مرحوم نراقی بعد دقایق محترمانه مؤدبانه بلند شدن رفت، شاگردام رفتن دیگه، کارت میزدی خون از شاگردا در، همه ناراحت شاکی دیگه. ایشون مدتی بودن دو رفتن کربلا و کاظمین و سامرا و اومدن نجف، که از نجف حرکت کنن به سمت ایران. نراقی پدر به شاگردا گفتن که آماده شین. گفتن برای چی؟ گفتن میخوان برم خداحافظی خدمت مرحوم بحرالعلوم. شاگرد آقا ما دو بار رفتیم خیلی ایشون بعد اصلا تحویل نگرفت، نمیای ما فلان. ایشون گفت ولی من میخوام برم دیگه، مجبور شدن اینا بیان. حالا من این جزئیات که ما میایم نمیایم و نگفتن، ولی خب آنچه از تاریخ اومده اینه که اطرافیا شاکی شده بودن. به طور طبیعی امروز هم میشه دیگه، یه عالمی میخواد جایی بره. آقا این دفعه سوم اینا راه افتادن دیگه، شاگردا شاکی اومدن دیدن مرحوم نراقی اومده سر کوچه. علما حالا عزیزانی که هشون هش دارن میدونید حرکاتشون خیلی حساب شده است. مثلا یکی میاد نشسته اینجوری یا الله، هر فقط یا الله رو میگه، برای بعضی میگن یا الله، یه تکونی به شونه ها میدن، یه میگن یا الله یه ذره بیشتر. اینا همش تعریف شده است ها، یعنی برای کی وای میستن، برای کی جلو، برای کی تا جلوی در میان، خیلی اینا حساب داره. برای کی مثلا از در خارج میشن، اون که علما میگن حتی الباب، خب اون باب برای عالم این دره، اون در بالاییه در خونه است، مثلا سر کوچه است. دیدن مرحوم نراقی بوده سر کوچه، یعنی بال مرحوم بحرالعلوم بالاترین درجه احترام. آقا از سر کوچه مرحوم نراقی رو بغل کرد و دست ایشون رو گرفت، که علامه مثلا یه شاگردی رفته استقبال استاد، با این که علامه بحرالعلوم اصلا یه چیزیه، واقعا حرف زدن در موضوع سخته، دست ایشون رو گرفت که علامه شاگرده، با یه ذوقی وارد چیز شدن، وارد محل اسکان ایشون شدن. مرحوم نراقی رو نشون جای خودش، علامه بحرالعلوم دوزان مثل بچه نشست جلوی ایشون، دستش خودش رو پاش گفتش که جناب نراقی منو موعظه کنید. مرحوم نراقی فرمودن که آقا نفرمایید شما فخر شیعه اید مثلا چنینی چنان. علامه فرمودن که من کتاب شما رو خواندم، این کتاب خب چنین بود چنان بود، وقتی که تشریف آوردید احساس کردم که آیا این راغم و نویسنده عامل به این مطالب هست یا نه. دو بار شما رو آزمودم و حقا شما عاملید به آنچه که نوشتید. و شاگردای مرحوم نراقی درس گرفتن، یعنی اینجوری استاد شاگرد تربیت میکنه دیگه، تا آخر عمر یادشون میمونه. از این میزان افتادگی و ندیدن خود و اصلا که حالا اون اومده ما رفتیم ما نرفتیم، در برفورد عجیبه که امثال من میمیریم براشون. این پدره، خب این پسر سره سفره اون پدر بوده دیگه. مرحوم ملا احمد متولد 1185 هجری قمریه و 1245 هم از دنیا میره، یعنی ایشون در زمان رحلت 60 سال بیشتر سن نداشتن. دلیل رحلت ایشون این بود که در کاشان اون موقع یه وبایی اومد خیلی فراگیر شد و بسیاری از مردم تو اون شرایط بالاخره به هم ریخته کشور بعد از دوران صفویه و اینا، ایشون از دنیا رفتند و در 60 سالگی و منتقل شدن به نجف اشرف. الان پشت سر، یعنی مرقد مطهر امیرالمؤمنین پشت حضرت جناب نراقی، اونجا به خاک سپرده شدن. در دورانی که ایشون درس خوندن اساتید چونو بگم، مرحوم نراقی پسر شاگرد علامه بحرالعلوم همین دوست پدر، مرحوم آقا وحید بهبهانی همون کسی که یک تنه در مقابل اخباریون ایستاد و ریشه اینا رو کند، خیلی عالم مبرز و شجاعیه، مرحوم کاشف القطاع، کاشف القطاع معروف، مرحوم شیخ جعفر کاشف القطاع رحمت الله علیه و مرحوم صاحب ریاض المسائل سید علی طباطبایی کتاب معروف ریاض المسائل و یکی از شاگردان مرحوم نراقی، مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف، یعنی این عزیز و بزرگواری که ما در محضرش هستیم به جهت استاد و شاگرد و پدر و التزام و اینا همه چی تمامه الحمدلله. دو تا تأکید در مورد کتاب ایشون و جایگاه مطلب عرض بکنم و وارد بشیم. در تأکیداتی که بر کتاب معراج السعاده شده از دو نفر عرض می‌کنم. اول از مرحوم شیخ عباس قمی رحمت الله علیه. هر وقت میگم شیخ عباس اینو تأکید میکنم عزیزان، این که ما میگیم شیخ عباس قمی، گاهی اوقات ممکنه اینجور به ذهن متبادر بشه که شیخ عباس یک طلبه‌ای بوده، چون مثلا ما بگیم شیخ حسن مال کسی که مثلا یه هفته است رفته حوزه علمیه، میگیم شیخ عباس قمی که انهو، ما به شیخ انصاری میگیم شیخ مرتضی انصاری. شیخ عباس قمی یکی از پنج محدث بزرگ تاریخ تشیعه، اگه نگم یکی از ستا. این آدم به جهت فقه و اصول و روایت و حدیث و درایه و رجال اصلا یه پدیده‌ایه. حالا چون کتاب مفاتیح رو نوشته، گاهی اوقات این حس وجود میاد که حالا مثلا کتاب مفاتیح رو در زمانی نوشته که امکانات امروز نبوده. و یه نکته هم در مورد ایشون بگم، مرحوم شیخ عباس مفاتیح رو نوشت داد به چاپخونه و آماده چاپ بود، یه مرتبه مراجعه کرد گفت بی‌زحمت چاپ نکنید تا من خبر بدم. گفتن احتمالاً مثلا دعای جدیدی پیدا کرده، مطلبی میخواد تغییر بده دیگه. مدتی صبر کرد، یه هفته، دو هفته، یه ماه، دو ماه، شش ماه، نیومد. دقیقاً از اون روز فرض کنید مثلا امروز 22 اسفند، 22 اسفند سال بعد شیخ عباس مراجعه کرد گفت چاپ کنید. گفتن همونو چاپ کنیم، همونو. خب تغییری چیزی نمیخواید بدین؟ شیخ عباس گفت نه. ناشر کنجکاو شد گفت ببخشید، خب سال گذشته همین روز این کتاب آماده چاپ بود دیگه، شما فهمیدید چاپ نکنین، یک سال چیزی هم کم و زیاد نکردین که. شیخ عباس گفت کتابو که نوشتم احساس کردم این چیزی که من برای مردم نوشتم آیا قابل انجامه و خود من عامل بهش هستم. از پارسال رفتم تا امسال تمام چیزی که تو مفاتیح گفتم و یک بار همشو خودم انجام دادم، دیدم هم شدنیه، هم خودم عمل کردم که حرفم اثر بذاره روی شنونده. الان چاپ کنید کتاب رو. این میگیم شیخ عباس قمی، تصور نشه یه طلبه‌ای بوده. در شیخ عباس جز مفاخر حدیث شناسی تاریخ شیعه است. مرحوم شیخ عباس میگه معراج السعاده بهترین کتاب اخلاقی به زبان فارسی است و همراه داشتن آن برای همه لازم است. این از شیخ عباس صاحب مفاتیح. دوم از معاصرین مرحوم آیت الله عظما بهجت اعلی الله مقامه شریف. خب بهشون خیلی مراجعه میشد که آقا ما میخوایم اخلاقی باشیم، میخوایم کار کنیم، چه بکنیم؟ آیت الله بهجت غیر از اون روایتی که میخوندن که به آنچه میدونید عمل بکنید، این فرمایش رو میفرمودن کتاب معراج السعاده رو بخونید روزی نصف صفحه و بهش عمل کنید. نصف صفحه بخونید عمل کنید. اگه دنبال رشد و کمال و بالاخره مقامات و اینا هستید، به همین کتاب روزی نصف صفحه بخونید عمل کنید. این رو عرض کردم که بالاخره سر این سفره هستیم، یه قدشناسی بکنیم و بعد وارد بشیم. هدیه به روح مرحوم نراقی پدر، نراقی پسر، علامه بحرالعلوم آقا وحید بهبهانی، مرحوم کاشف القطاع صاحب ریاض، شیخ عباس قمی، آیت الله بهجت، امام حاج آقا مجتبی، مرحوم فیض کاشانی و آیت الله مهدوی که اسمشون آوردیم صلواتی هدیه بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. و اما غرور. به جهت لغوی بحث غرور از ریشه غره، غره یعنی غفلت انسان در بیداری، انسانی که بیداره ولی غافله، که به بحث ما خیلی ارتباط پیدا نمی‌کنه. اما آنچه که تو کتاب‌های لغت معمول به بحث ما ارتباط پیدا می‌کنه اینه، میگن غرور احساس سربلندی از موفقیت یا احترامه. تو کتاب لغت به جهت لغوی ذیل غرور میگن احساس سربلندی از موفقیت یا احترام. یه کاری انجام میدیم موفق میشیم یا دیگران به ما احترام میذارن، این حس سربلندی رو تو کتاب‌های لغت میگن
غرور.
در کنار غرور ما یک کلمه غرور هم داریم. غرور که فعول وصیغه مبالغه است به معنای فریبنده و غافل کننده اومده. چیزی که انسان رو فریب میده و غافل میکنه بهش میگن غرور، فعوله، اما خیلی غافل میکنه. مال، جاه، مقام، شهوت، هرچ نسب، حسب، قیافه، هرچ. وقتی شدید شد غرور، اون وقت جدیتر میشه که عرض خواهم کرد که به شیطان و دنیا اطلاق خواهد شد. ما در بحث غرور یه مثلث نیاز داریم قبل از اینکه معنای اصطلاحی غرور عرض بکنم. غرور یه مثلث داره. ضلع اول فریب دادنه. خب فریب دادن یعنی ما نیاز داریم یه کسی دیگری رو به یه سمتی سوق بده که اون سمت ظاهرش فریبنده و جذاب و خیره، باطنش شر. پس ضلع اول غرور فریب دادنه و یک فریب دهندهی میخواییم ما، یک گول زنندهی که یک امر شری رو با ظاهر خیر چکار میکنه؟ مینمایونه. ضلع دوم غرور فریب خوردنه، اونی که سرش کلاه میره و گول میخوره. این کسیه که سوق دیگری به سمت شر رو میپذیره. یعنی وقتی یه امری رو بر او جلوه میدن با ساده لوحی چی؟ میپذیره، گول میخوره، نمیفهمه که دارن سرشو کلا میذارن. این دوم، ضلع دوم. ضلع سوم خود فریبه، اون حالت روانی که انسان میپذیره، که بعد عرض میکنم میپذیره یعنی نمیفهمه میپذیره یا میفهمه و میپذیره، اینو عرض خواهم کرد. پس ما یه فریب دادن داریم، یه چیزی امر رو مشتبه بکنه، یه فریب خوردن داریم، پذیرش اون کلکه و دغلکاریه، و یه خود فریبه. این سه ضلع که جمع شد انسان دچار غرور میشه. اما مهمترین فریب دهنده های ما در دنیا، عرض کردم ما در قرآن کلمه غرور رو داریم که خواهم عرض کرد. غرور به معنای چیه؟ به معنای اونیه که خیلی میتونه چه بکنه؟ فریب بده. عمده فریب دهنده های ما دو عاملن که مفصل بهش خواهیم رسید و وقتی عرض میکنم انشاءالله برسیم که شیطان چطور ما رو مغرور میکنه. حیرت انگیزه، حیرت انگیز. یعنی یه جایی ما فکر میکنیم واقعا اللهم تقبل منا، تا اینجا تو غروری، تا همینجا کلمه فقط بیرونی که همین اللهم تقبل منا رو بگیم، ولی تا اینجا تو غروری. مگه میشه الان که این الان خیلی ظاهر عبادت و فلان اینا، همون دیگه خودت داری میگی چی؟ ظاهرش عبادته، یه کلا گذاشته سر ما، تا کجا؟ به خودمون میه ای ما الان پس یعنی آره دیگه ما پس همون شدیم، سرمون کلا رفت. در قرآن کریم سوره مبارکه فاطر آیه شریفه 5 به این موضوع اشاره میکنه که اونی که ما رو فریب میده کیه و چجوری فریب میده. در این آیه شریفه خداوند متعال میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الناس، ای مردم، ان وعد الله حق، وعده خدا حقه، تخلف و دروغ و اینا توش نیست. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، حیات دنیا و زندگی دنیا شما رو مغرور نکنه. بهتون مال میدم، مقام میدم، معروفیت میدم، قیافه میدم، حسب و نسب میدم، اینا شما رو مغرور نکنه ها. اینا همش بازیه، همش تو دنیا بازیه. حیات دنیا اصلا لهو و لعب و تفاخر و تکاسر، اصلا سرکاری. چرا جدی گرفتی همین چیو؟ خب نه، ما الان پسر آقای فلانی مهم نی، خودت داری میگی پسر آقای فلانی، خودت که آقای فلانی نیستی، که تازه اگه بودی اونم مهم نبود. امروز آقای فلانی، فردا بقول آقای قرائتی خدا انشالله صحت و سلامت بده، میفهمیدن ما به دو تا دوریالی بندیم، یه دونه میزن تو تلویزیون، توی این دستگاه اون تلفن‌های قدیم، آره این 2000 ایشون اون زمان میگفت که از این تلفن‌های 2000 بود. الو آقای قرائتی شما مسئول فلان جایی. یه دونه دیگه هم پس فردا میزنن، الو آقای قرائتی شما دیگه مسئول فلان جا نیستی، خداحافظ. اینو که خیلی طبیعیه. بارها عرض کردم که آقای مسئولیت داشت، پدرش از دنیا رفت، مراسم هفتم جای سوزن انداختن نبود. چند روز بعد ایشون رو برداشتن از اونجا. مراسم چهلم خودش بود با روح پدرش. هیچ کی نیومده بود. این چه عزتیه؟ یعنی هیچ خودم مثلا اهمیتی ندارم من؟ نه. مسئول باشی میام برای پدرت طلب آموزش میکنی. مسئول نباشی اصلا مهم نیست، خودت هم بمیری مونیز، حالا بابات جای خود داره. این دنیا همینه. بعد حالا یکی به اینا دلخوش میشه. من الان مسئولم، از این ور بیام، از اون ور بیام، کورشین، دورشین، سلالام، ول کن و خسته نباشی، ول کن. فلا تغرن نکم الحیات و دنیا، که بعد میرسیم. دنیا محدوده ولی شیطونش مفصل. یک شگردهای شیطون داره عجیب. ولا یغرن نکم بالله الغرور، مبادا غرور شما رو به خدا مغرور کنه، یعنی شما رو بفریبه. چه کار میکنه غرور؟ غرور در مورد شیطان به کار میره، نه از باب اینکه غرور معناش فقط شیطانه، چون شیطان خیلی فعاله در جریان فریبدهی ما، در مورد او زیاد اینو به کار میبرن. یا عامل شیطان یا عاملا دنیا. از نهج البلاغه هم یه شاهد بخونم، معنای اصطلاحی غرور رو عرض بکنم تا جا بیفته. در حکمت 415 نهج البلاغه وجود نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه میفرمایند در مورد دنیا، میفرمایند در حقیقت دنیا و قال فی صفت دنیا، در مورد دنیا ازش چی میگه؟ تغر و تذر و تمر. خیلی خوبه، خیلی خوبه. حضرت سه تا کلمه میگه. یک، تغر رو چیکار میکنه؟ فریب میده شما رو. و تذر رو بهتون ضرر میزنه. و تمر رو بعدا میره. حالا شما اینجوری به ما یه لطمه زدی، وایستا یه همدردی همراهی بکن. میگه من کارم همینه، مگه نمیشناسین من میام لطمه میزنم میرم دیگه تندی. تغر رو و تذر رو و تمر، میام میزنم میرم، خداحافظ. به همین سادگی. خب با این مقدمه معنای اصطلاحی غرور رو یه مروری با هم بکنیم. در مجمع البحرین میگه غرور چیزی است که ظاهر جالب و دوست داشتنی دارد. خود تعاریف رو میخونم. ولی باطنش ناخوشایند، مجهول و تاریک است. یه حسی داریم ما، حسش خیلی جذابه. مثلا خیلی پول دارم، از اینکه پول دارم همه جا منو در رأس میشونم، ها؟ یا مسئولیتی دارم، من که میام همه وای میسن اول من وارد شم، یا منو میبرن اون جلوی جلو. یا قیافه ای دارم، همه مثلا نگاه میکنن آه چقدر مثلا خوش قیافه. یا حالا مثلا به یه کسی منتسبم، من هر جا میرم مثلا میگن این آزاده آقای فلانی هم. خب ظاهرش جذابه، واقعا یه جذابی، ظاهر جذابی داره. یعنی به نفرین بخوام بکنم خوستن جوانترهای جلسه رو، نفرین اینه که مسئول شیم. خب ظاهرش جذابه، مثلا میره جایی و رفتارهایی میکنن، به خود دیگاه میکنیم اینه بدم خوبه، مثلا چقدر خوب شد همه رفتن کنار صافه این جلو اینا، بعد همه خمراست اینا، چقدر خوبه. دوم در محجت البیضا مجمع البحرین برای کیه؟ برای مرحوم طرحی. مجمع البحرین برای طرحی دیگه، خودم به شک افتادم. مجمع البحرین احتمالا آره. نمیخواد بگردین، منتظر بهانه این برای که از گوشی استفاده کنیم، ولش کنیم. دوم در محجت البیضا مرحوم فیض کاشانی رحمت الله علیه، ایشون میگه تعریف اینه: دل خوش بودن به چیزی که موافق هوای نفس و تمایل طبع انسانی است، ولی ناشی از اشتباه انسان یا فریب شیطان است. یه چیزی که آدم بهش دلخوش میشه، هوای نفس اونو دوست داره، خوشش میاد، خوب چیزی ها، ولی گول خورده و اشتباه کرده، یا اشتباه فهمیده، این واقعا چیزی نیست که دلخوش کننده باشه، یا شیطان پیچوندتش و این نفهمیده، به خودش میاد، میده 2 سال 3 سال 4 سالی که گرفتار اون موضوعه. این رو مرحوم فیض کاشانی در محجت البیضا میگن. مرحوم ملا محمد مهدی نراقی پدر در سه جلد جامع السعادات ایشون میگن سکون نفس الی ما یوافق الهوا. سکون نفس با چی؟ با چیزی که مطابق هوای نفسه. هوای نفسه چیزی رو دوست داره، بهش میدن، لذا نفس چیکار میکنه؟ آرام میشه. مثلا من میخواستم این جایگاه، این موقعیت، این احترام، این توجه رو بگیرم، گرفتم. احساس میکنم آخش این غروره. و امام رحمت الله علیه میفرماید فریفته شدن به چیزی که موافق میل است. این خیلی ساده شد. انسان به چیزی فریفته میشه، دلخوش میشه که بهش میل داره، اونو دوست داره. این میشه غرور. خب از عبارت مرحوم نراقی یه بخشی رو بخونم و بعد تفاوت غرور با عجب و کبر رو ببینیم که بعدش باید وقت این فریبی که خوردیم رو عرض بکنم که ما چرا فریب میخوریم. مثلا نمیفهمیم یا میفهمیم چون خوشمون میاد خودمون رو به یه جور بیخیالی و ناآگاهی میزنیم. چه شکلیه؟ صفت 23 غرور. تو دست صفاتی که از رذایل مرحوم نراقی میگن 23 صفت غروره. مثلا من ما چند امثال من چند تا صفت داریم که 23 غرور، حالا چند تا قبلش بوده چقدر بعدش. غرور منشأ اکثر آفات و شرور است و اصل معنی غرور فریب خوردن است. اصل معنای غرور از کدام؟ فریب خوردن. و مراد از آن در این مقام فریفته شدن به شبهه و خدعه شیطان است. حالا یا شیطان با استفاده از نفس ما رو گول میزنه یا با استفاده از دنیا. در ایمن شدن از عذاب خدای تعالی، فریفته شدن به شبهه و خدعه شیطان در ایمن شدن از عذاب خدای تعالی و مطمئن گشتن به امری که موافق هوا و هوس و ملایم طبع باشد. ملایم طبع یعنی طبع ما اونو خیلی دوست داره. چقدر مثلا خوب. اصلا وقتی به من گفتن مثلا برای مثلا این فرد این کار رو بکنیم، چقدر حس خوبی پیدا کردم، خیلی خوشحال شدم. طبع باشم همه هم میفهمیم یعنی چی دیگه. اونی که مثلا وقتی اتفاق میفته احساس میکنیم آخرش مثلا ما رو میگن، ما رو گفتن. پس هر که را اعتقاد آن باشد که او بر راه خیر است و آن طریقی که دارد طریقی صحیح است و چنین نباشد، آن شخص مغرور است. هر جا ما فکر کنیم درست همینه در حالی که نباشه، ما مغروریم، ما فریب خوردیم. خب چجوری میشه ما فریب میخوریم؟ بر چی فریب میخوریم؟ حالا همینه دیگه. چرا فریب میخوریم؟ علامات آدم مغرور چیه؟ ریشه های غرور چی؟ اصلا چی میشه که شیطان منو میبینه میگه اینو با غرور میزنم زمین؟ من چه ویژگی دارم که شیطان با غرور میتونه منو زمین بزنه؟ یه چیزی در من هست دیگه، اون چیه؟ انشالله اینا رو خواهم عرض کرد. و اگر فریفته امری شود که به واسطه آن خود را شخصی داند، آن عجب است. خب که مذکور شد پارسال عرض کردم، الان هم توضیح میدم. و اگرچه آن نیز از اقسام غرور است، چون عجب زمینه غرور میشه دیگه. انسان اول یه حسی پیدا میکنه که میگم، بعد دچار غرور میشه. ولی که مراد در این مقام از غرور مغرور شدن است به صحت آن کاری که میکند و درست بودن آن. و چون بیشتر مردم به خود گمان نیک دارند و افعال و اعمال خود را درست پندارند و حال این که در آن گمان خطاکارند، پس ایشان مغرورند. بسیاری از مردم فکر میکنند و هم یحسبونه انهم یحسنون صنعا، فکر میکنن خیلی درست دارن عمل میکنن در حالی که به خودشون. حالا خدا هر کی رو یه جور به خودش میاره. این حکایتی که چند بار عرض کردم که یه آقای پیرمردی میومد صف اول نماز میساد، 30 همیشه هم اون صف اول. یه روز بنده خدا دیر رسید واسه صف دوم. نماز تموم شد، نشستم داره گریه میکنه. نبودم اتفاقی افتاده. گفت فهمیدم 30 برای مردم نماز میخوندم. گفتم چرا؟ گفت امروز صف دوم بودم، از وقتی تکبیرت الاحرام بستم تا سلام دادم همش این تو ذهنم بود، مردم چی میگن، چرا آقا صف دومن؟ فهمیدم تمام 300 صف اول رو میسادم که تو چش مردم جایگاهم حفظ شه. اصلا آدم اینا رو میگه تمام بدن آدم میلرزه. خب در مورد امثال من و حقیر همینه دیگه. خب این کار رو الان نکنیم مردم چی میگن؟ خب باشه دیگه، الان مردم میگن که یعنی فریب خوردی، که برای خدا بود اون کار رو انجام بده، تهمت برای خودت نخر، ولی اینکه مردم چی میگن انقدر موضوعیت نباید داشته باشه. حالا این نمونه ها و مثال ها، مثل کسانی که مال مردم را میگیرن و به مصرف خیرات و مبرات میرسانن و مساجد و مدارس بنا مینهن و پل و رباط میسازن. رباط معنای کاروان سراست. و چنان پندارن که عمل نیکی کردن و به سعادتی رسیدن و این محض غرور و غفلت است. ببینید ویژگی غرور چیه؟ ویژگی غرور همون چیزیه که زل سعیهم فی الحیات. بدبختی غرور اینه انسان در حالی که فکر میکنه کاملا داره درست عمل میکنه کلاش بس معرکه است. تو عجب میفهمیم، عجبه تو کبر میفهمیم، تو غرور کار به جایی. خیلی دردناکه که آدم فریفته میشه، نمیفهمه با چه شوقی هم داره کار میکنه و تلقیش اینه که کارم دارم درست انجام میدم. و چنان پندارن که عمل نیکی کردند الاخر و شیطان لعین او را فریب داده است. و بدان که منبع هر هلاکتی و سرچشمه هر شقاوتی غرور و غفلت است. چون وقتی انسان دچار غرور شد مسیر رو غلط تشخیص داد، همینجور میره میره میره، کجا متوقف خواهد شد؟ خدا آگاه. و به این سبب سید رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند خوشا خواب زیرکان و افطار کردن ایشان که چگونه مقبول کرده اند بیداری احمقان و سعی و اجتهاد ایشان را. این روایت رو بعد میرسیم به یه مناسبتی عربیشو میخونم. خوش به حال اونایی که شبها میگیرن قشنگ میخوابن نماز شب نمیخونن، و خوش به حال اونایی که روزها رو روزه نمیگیرن و افطار میکنن. نه ماه مبارک، این ماه دیگه که مستحبه. خب نماز شب بخونیم تا صبح عبادت، بعد روز روزه باشیم، خوبه که چگونه مقبول کردن اینا، چجوری اینها سود بردن و زیان کردن کیا؟ احمقان رو، با بیداری احمقان و سعی و اجتهاد ایشان رو و تلاش اونا رو. یه عده شب بیدارن روز روزه میگیرن، اونایی که شب خوابن و روز روزه نمیگیرن سعی اینا رو باطل کردن، مقبول کردن، سر تا سر اینو زیان کردن. چرا؟ زیرا حمق، حماقت موجب غرور به بیداری و اجتهاد میگرد. آدم اگه نادان باشه به اون شب بیداری و به اون به اون تلاش روز و روزه گرفتن روز چی میشه؟ مغرور میشه. در حالی که اونی که نه شب بیدار بوده نه روز روزه گرفته در معرض این گرفتاری نیست دیگه. نه من که خواب بیدم به چی مغرور بشم؟ بلند شدم نماز بخونم دوباره خوابیدم، تازه اگه بخونم روزم که روزه نبودیم، قشنگ صبحانه نهار شام مفصل خوردیم، دیگه دلیلی برای غرور نیست. اینجا همون جایی که انسان شب بخوابه روزم روزه مصبی نگیره، بهتر از اینی که کاری بکنه و بعد سیعتون تسوک خیرون من حسنتون توجبک. یه گناهی که تو رو ناراحت بکنه که خدای من گناهکارم شرمنده، این بهتر از خیریه که تو رو دچار عجب بکنه و حس خوبی نسبت به خودت پیدا کنی. اینم از پیامبر نازنینمون. و هر آینه به قدر ذره ای از عمل صاحب تقوا و یقین بهتر است از عملی که روی زمین را مملوف کردند از مغروری. او یه ذره بهتره تا اینکه یه سری آدم مغرور با یه رفتارهایی جلب توجه میکنند و تهشی اونه هیچ. ظاهرا خیلی پرسرصداست ولی از تو چیزی در نمیاد، چون اینا میزون نیستن. شیطون یه کاری میکنه، کارای اینها میزون نیست و چون میزون نیست ما به ازایی نداره. یه فعالیتی میکنن، یه تلاشی میکنن، اما یه کارهایی میکنن که اون کارها برای به باد فنا رفتن همه این کارها یکفی بل فوق الکفایه. امشب رو کفایت امشب چون دیگه قرار شد بین 40 تا 45 دقیقه باشه، بخوام ادامه عبارت رو بخونم، 45 دقیقه میگذره. اگر عمری باقی بود انشاءالله فردا شب ادامه بحث رو عرض میکنم و تفاوتش با عجب و تکبر، و بعد عرض میکنم نوع جهل در غرور چه جهلیه که ما به اون خاطر باید خیلی نگران بشیم. خدا به حق پیامبر عزیزمون همه ما رو از شر غرور و آثار و مضراتش محفوظ و مسئول بدارد. هدیه پیشگاه مطهر و ملکوتی پیامبر عزیز و نورانیمون صلواتی هدیه بفرمایید.